بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 58 سطر 4 تنبیه و کل نوع یحتمل ان یکون له اشخاص کثیرتون فاق عن ذلک عائق لازم طبیعی فإنه لا يوجد للأشخاص المحتملة أن تكون لذلك النوع اثنينية ولا كثرة تعرض. در پایان فصل قبل، سلام علیکم، در پایان فصل قبل مطلبی گفتیم که در اون فصل این مطلب تفصیل بیشتر، در این فصل اون مطلب تفصیل بیشتری داده میشه و احتمال داره که حتی این فصل توضیحی برای همون مطلب قبلی باشه. بحثی که در اینجا در این فصل مطرح میشه اینه که اگر یک نوعی ما داشتیم که به لحاظ ذاتش توانست دارای اشخاصی باشه ولی مانعی وجود داشت که نذاشت برای این شی اشخاص متعددی محقق بشه، اگر این مانع زائلی بود با زوالش این نوع دارای اشخاص می شود و اگر مانع لازمی بود و طبیعت این نوع را رها نکرد این نوع هرگز دارای اشخاص متعدد نمی شود و منحصر در شخص واحد میشه. خود نوع به لحاظ ذات میتونه دارای افراد کثیره باشه. حالا اگر نوعی رو داشتیم که مانع خارجی مانع شد و نذاشیم دارای افراد کثیره بشه، مانع درست میشه. یک مانعی که میتواند زائل شود، یک مانعی که لازم طبیعت است و زائل نمیشه. اگر مانعی بود که میتونه زائل بشه، با زوالش این نوع میتونه دارای اشخاص متعدد بشه. ولی اگر مانعی بود که نتونه زائل بشه و لازم طبیعت بود، این چنین مانعی باعث میشه که این طبیعت هرگز دارای اشخاص متعدد نشه، به تعبیر متن اثنینیت پیدا نکنه، کثرت پیدا نکنه، بلکه نوعی باشه منحصر در شخص و فقط یک فرد از او حاصل بشه، نه بیشتر. علتش هم روشنه. علتش اینه که مانع وجود داره. مانع هم مانع طبیعته، لازم طبیعته. مانع هم لازم طبیعته، یعنی طبیعت رو رها نمی کنه. تا وقتی این مانع باشه اثرش هست و چون همیشه این مانع هست، همیشه اثرش هست، پس همیشه جلوی تعدد افراد گرفته میشه و این چنینه که هیچ وقت این نوع دارای اشخاص متعدد نمیشه. این مطلب در جلسه گذشته توضیح کامل داده شد، تبیین شد، استدلال شد، همه مطالبش گفته شد، دو مرتبه داره تکرار میشه. لذا خواجه احتمال میده که این مطلب جزء فصول کتاب نباشه، چون اصل بحثش در فصل قبلی گفته شده. احتمال میده که کسی در پاورقی، در حاشیه به عنوان توضیح آخر فصل قبل این مطلب رو نوشته باشه، بعد نسخ بعدی که از روی اون نسخه می‌نوشتن فکر کرده باشن که عبارت مصنفه، نفهمیده باشن که این توضیحی است که دیگران نوشتن، فکر کردن عبارت مصنفه، این عبارت رو برداشتن تو متن آوردن. بعد کم کم نسخ بعدی هم این اشتباه رو تکرار کردن، این مطلبی که تو حاشیه بوده بالاخره به این ترتیب آمده توی متن. این احتمال رو خارج میده. در عبارتی که الان میخونیم دو تا کلمه به هم عطف گرفته شدن که خیلی نزدیک به همن و تفاوتی بینشون تشخیص داده نمیشه. این دو تا کلمه رو هم بعضی قرینه میگیرند برای اینکه این عبارت عبارت مصنف نیست، زیرا که مصنف در این کتاب برام جواب شما رو زمینم میدم، مصنف در این کتاب بنابر اختصار دارد، دو کلمه رو که مرادفند تکرار نمی کنه تا چه برسی یه فصل رو تکرار کنه. شما دارید میفرمایید اون مطلب قبلی رو به عنوان یه فصل بعدی تکرار کرده باشه. ما الان داریم میگیم دو تا کلمه رو ایشون تکرار نمی کنه تا چه برسی دو تا فصل رو تکرار بکنه. پس این احتمال که مصنف تکرار کرده باشه این فصل رو برای توضیح بیشتر، این سازگار با این کتاب نیست. گذشته از این که مصنف تصمیم توضیح نداره، مصنف تا میتونه مطلبشو مغلق میکنه، توضیح شان مصنف نیست، یعنی اصلا روحیش با توضیح سازگار نیست. ایشون همه جا مطلبشو گره میزنه، خودش هم آخر اشارات میگه، خودش هم در آخر اشارات اونجا که آخرین بحث اشاراتی که خاتمتون و وصیتون، اونجا توضیح میده که من کتاب رو سنگین گفتم، پیچوندمش تا تونستم عبارات گره زدم، تو مبادا برای کسانی که لیاقت ندارن این کتاب منو باز کنی و توضیح بدی، اگر این کارو کردی بین من و تو خدا. نفسی میکنه، تهدیدم میکنه که اینو برای هر کسی توضیح نده، اول امتحان کن ببین که امکان فهم براشون هست، بعد که فهمیدی خوب میفهمن ببین که از این فلسفه چه استفاده میخوان بکنن، آیا در جامعه استفاده سوء میکنن یا استفاده خوب میکنن، اگه استفاده سوء کردن بازم بهشون یاد نده ولو استعدادشون داشته باشن. به کسی یاد بده که هم استعداد داشته باشه هم فلسفه رو بخونه که بفهمه، نه بخونه که ابزار سواری بر مردم قرار بده و مغازه باز کنه و سیاست بکنه. برای اون کسان نخون، برای کودنها نخون، برای کسان این کتاب به ریاست هم نخون. خود ایشون در آخر میگه که من این کتاب سخت نوشتم که هر کسی نفهمه، با وجود این که سخت نوشته کارش توضیح نیست، نمیخواد توضیح بده، نه نمیتونه، نمیخواد توضیح بده. پس نمیشه گفت این فصل توضیحیست برای مطلب قبل. این اگر هم فصل باشه باید دو بس قلم مصنف در رفته، شاید مثلا اینطور بوده که اون فصل قبلی رو نوشته، مدت ها فاصله شده بعد آمده این فصل نوشته. البته این توضیح هم توضیح درستی نیست که این با حافظه های معمولی مثل حافظه های ماها سازگاره که بعد از یکی دو ماه یادمون میره قبل، یکی دو ماه کمتر یادمون میره که قبلا چی خوندیم و چی گفتیم. ابن سینا بعد از چند سالش هم یادشه که چی گفت. مرحوم نائمی رو نقل می کنن که ایشون یه زمانی آمد درس داد، درس خارجش رو که ته کرد نمون شد، خب زمان مشروطه بود دیگه، احساس کرد که احتیاج داره درس رو تعطیل کنه بره تو سیاست. درس رو تعطیل کنه بره تو سیاست، حالا یادم نیست یک سال یا چند سال فاصله شد. بعد آمد نشست که درس رو بده، همه شاگردان متحیر بودن که استاد از کجا میخواد شروع کنه، دیدن از همون که قد شده از همون که شروع شد. حافظه قدیه بوده میدونست کجا رها شد بدون اینکه چیزی این وسط بیفته، قصد کرد به مطلب قبلش. ابن سینا حافظه ظاهران از مرحوم نائینی قوی تر بوده، نه ظاهران واقعا قوی تر بوده، بنابراین برای او این توجیه درست نیست که بگیم این فصل مدت ها قبل گفته این فصل بعد نوشته. توجیه خواجه ظاهران دلسخته و این قضایا زیاد در سابق اتفاق میفتده که کسی نسخه رو میخونده، همه نسخه هم خطی بودن دیگه، مشخص نمیشد که این قسمتش کسی بعدن نوشته، یه نفر به عنوان حاشیه به عنوان توضیح حاشیه میزد کنار کتاب یه مطلبی رو مینوشت، بعدم دیگران که میامدن فکر میشدن ناسخ قبلی یادش رفته و جا انداخته بعدن تدارک کرده و نوشته، فکر میشدن این از اصل تو کتاب بوده، ناسخ در وقت نوشتن اشتباه کرده، بعدن که توجه کرده کنار کتاب نوشته، بعد میابادن تو متن، این حاشیه رو میابادن تو متن، ناسخ های بعدی هم که میابادن اشتباه تکرار میکردن، این تو متن میمون. از این قبیل زیاد داریم در خیلی جاهای لااقلشون یه خیلی که احتمال میشه. حالا امروز نه، این دیگه نیست. کسی کتاب چاپیه، خب کنارش اگه بنویسیم با خط نویسیم معلوم میشه که این فوت نفس نیست، خودمون نوشتیم. تنبیه و کل نوع یحتمل ان یکون لهو یا یحتمل ان یکون لهو اشخاص کثیره، هر نوعی که به لحاظ ذاتش تحمل این رو داشته باشد که اشخاص کثیره براش پیدا بشه. فاق انزالش آئق لازم، اگر نوع چنینی داشتیم که دارای اشخاص کثیره باشه، ولی آقا یعنی منه، آقا انزالک آئق لازم طبیعی مانع شبه انزالک، یعنی از اشخاص داشتن مانعی که این مانع زائل نباشه بلکه لازم طبیعی باشه، لازم طبیعت این نوع باشه که این نوع رو رها نکنه. چون نوع رو رها نمیکنه، فانه لا یوجد للاشخاص المحتملت ان تكون لذلك نوع اسمینیتون نایب فاعل لا یوجده، ان تكون لذلك نوع مربوط به المحتمل است، المحتمل اسم مفعول، ان تكون لذلك نوع حالا تعبیر میکنی به نایب فاعل، البته نایب فاعل نمیگیم، مثل نایب فاعل محتمل است. اشخاصی که محتملن که برای اون نوع باشند، برای اون اشخاص اسمینیت پیدا نمی شود، یعنی اشخاص دوتا نمی شن، همون یکی هستن، اضافه نمی شن. میگه اشخاصی که المحتمل ان تکون لذالکن نوع، نمیگه اشخاص، قید المحتمل ان تکون لذالکن نوع رو میاره به این جهت که اشخاص در خارج نیستن، چون مانع طبیعی نمیذاره اشخاص وجود بگیرن، اشخاص فقط در مرحله احتمالن، یعنی خود نوع تحمل این اشخاص رو داره. اشخاصی که میتوانند برای این نوع باشن ولی نیستند، نه اشخاصی که هستند. اگر میگفت لاشخاص ذالکن نوع، این مطلب این اشکال پیش میومد که این نوع که اشخاصی نداره، چرا میگه اشخاص ذالکن نوع؟ ایشون میگه اشخاصی که محتمل است برای این نوع باشن، یعنی اشخاصی که این نوع قابلیت داشتن اونها رو داشته، اگر این مانع نبود اون اشخاص بودند. پس این چنین اشخاص محتملی اسمینیت ندارند. لا یوجد، برای اشخاصی که محتملن برای این نوع وجود بگیرن، لا یوجد اسمینیتون ولا کسرتون تعرض، برای چنین اشخاصی اسمینیت پیدا نمی شود و کسرتی که به تواند عارض شود پیدا نمی شود. کسرت همیشه عارضه، یعنی این نوع یه ذاتی دارد که این ذات به ما این که ذاته کثیر نمیشه، باید عوارض خارجی که کثراتند و عارضند، کثرات اشتباه گفتم، عوارض خارجی، اون عوارض خارجی که عوارضند اضافه شوند، عارض شوند تا افراد پیدا بشه. این ذات انسان به لحاظ خود ذات تکثر پیدا نمی کنه، باید یکی قدش اینقدر باشه، یکی قدش بلندتر باشه، یکی کوتاه‌تر باشه تا سه تا فرد پیدا بشه، یکی رنگش این باشه، یکی رنگش اون باشه تا دو تا فرد پیدا بشه. این عوارض مختلف که عارض میشن تکثر درست میکنند، ولی خود ذات به ما این که ذاته تکثر نداره، چون در همه افراد مشترکه و مشترک دیگه متعدد نمیشه. این مختصات هستند که بعد از عروض این مشترک رو متعدد میکنند. پس کثرت همیشه عارضه، اذا قید تعرض در اینجا قید توضیحیست، کثرت هم تعرض، کثرت همیشه عارضه، یعنی ذات به لحاظ خودش کثرت نداره، از طریق عوارض کثرت پیدا میکنه. پس کثرت همیشه کثرت عارضه و اسمینیت هم از طریق همین عوارض پیدا میشه. ایشون میفرماد اگر مانع طبیعی جلوی اشخاص داشتن یک نوع رو گرفت، و نگذاشت که نو دارای اشخاص بشه، در این صورت لا یوجد برای اشخاص او اسمینیتی و نه کثرت عارضی. همین عبارت هست که بعضی ها قرینه گرفتن بر این که کلام کلام مصنف نیست، چون اسمینیت با کثرت تعارض فرقی نداره. البته اگر که کثرت تعارض یک توضیح بیشتری رو مشتمل برای توضیح بیشتری است، همونطور که عرض کردم اسمینیت فقط میگه دوتا بر دوتایی بر نمیداره، اما کثرت تعارض هم میگه دوتایی بر نمیداره، هم بیان میکنه که دوتایی بودن و ستایی بودن و امثال ذلك از طریق عارض میاد. ذاتاً یک شیء رو نمیشه متعدد کرد، باید به طریق عوارض متعددش کرد. این بار اضافه در عبارت بعدی هست، ولذا میشه گفت عبارت دوم با عبارت اول یه تفاوت مختصری داره، ولی علی حال بالاخره تکراره و مصنف در این کتاب سعیش برای اینه که تکرار نکنه. این رو بعضی ها قرینه گرفتن برای اینکه این کلام مصنف، این کلام کلام مصنف نیست. اگر سعی کردم کاملا نمیشه گفت تکراره، یه تفاوتی بین معطوف و معطوف علیه هست. خب فإنه لا يوجد للأشخاص اثنینیتون بل یکون نوعه فی شخصه، یکون نوع چنین نوعی فی شخصه، یعنی نوعش در شخص خلاصه می شود و منحصر می شود، یک شخص بیشتر نخواهد داشت. نوعش در شخصش یعنی این نوع در همین شخص تحقق پیدا می کنه، در اشخاص متعدد متفرق نمی شه، یعنی شخص واحد داره. ای لا یوجد ذالک النوع الا شخصا واحدا، یعنی این نوع رو نمیتوانید بیابی مگر اینکه یک شخص باشد. ببینید این ای لا یوجد ذالک النوع الا شخصا واحدا هم قرینه میشه که کلام کلام مصنف نیست، چون تقریبا در این کتابش ایشون جایی نداره که چیزی رو تفسیر کرده باشه و توضیح داده باشه. در شفا داره، یعنی در اشارات نداره که جایی رو توضیح بده. اگر هم میخواد یه جایی رو توضیح بده، باید یه جای خیلی بسته ای رو توضیح بده. این یکون و نوعه فی شخصه یه مطلب سرراستی احتیاج به توضیح چندانی نداره. بعد میفرماد و کیف یوجد اثنینیتون او کثرتون لاشخاص ذالک النوع ول آقا، یعنی ول حال ان الآقل هو لازم طبیعی و حالیه. چگونه این استدلال مطلبه، این وکیفه استدلال بر مطلبه، چگونه میتوانید اثنینیت یا کثرت برای اشخاص این نوع پیدا کنید در حالی که عائقی که از کثرت و اثنینیت وجود دارد یک عائقی است که لازم طبیعی است و این طبیعت رو رها نمی کنه. اگر این مانع طبیعت رو رها نمی کنه، پس همیشه جلوی اثنین شدن و کثیر شدن این طبیعت گرفته شده است. بنابراین این طبیعت هرگز نمیتونه دارای دو فرد یا افراد کثیر بشه. خاطر می فرماد هذا الفصل لا یوجد فی بعض النسخ، در بعض النسخ اصلا این فصل نیست. و یوجد فی بعضها، در بعضی هست منتها مترجمن بالاشاره، یعنی معنونن بالاشاره. و فی بعضها به تنبیه، در کتاب ما این تیکه جا افتاده و فی بعضها به تنبیه، حالا شاید کتابای بقیه داشته باشه. فی بعضها مترجمن بالاشاره و فی بعضها به تنبیه و فی بعضها بلا ترجمه. در بعضی معنون است به اشاره، در بعضی ها معنون است به تنبیه، در بعضی ها اصلا ترجمه ای نداره، یعنی عنوانی نداره. همینطور دنباله همون مطلبی که در فصل قبل گفتیم این مطلب شروع میشه. و یشبه، یعنی به نظر میرسد که انه این مطلبی که در اینجا هست کان حاشیتن، در حاشیه کتاب نوشته شده، فا اثبت فی المتن سهوًا، بعد ناسخ بعدی این حاشیه رو تو متن اثبات کرده سهوًا، اثبت ثابت شده در متن سهوًا، یعنی به اشتباه آمده تو متن، بعد این اشتباه تکرار شده در بسیاری از نسخه ها همچنان ادامه پیدا کرده. و ذالک، چرا میگید که خوب است که حاشیه باشد و اشتباهاً تو متن آمده باشه؟ چرا یه فصل جدا قرارش نمیدید؟ می‌فرمان ذالک لأنه تقریر لمسألت المذکوره، به خاطر اینکه این تبیین همون مسئله قبلیه که در جلسه قبل خوندیم، در آخر فصل گذشته خوندیم. دیگه احتیاجی به تکرارش نبود و مصنف هم شأن دعوش و عادتش در این کتاب بر تکرار نیست. به این جهت به نظر ما میرسه که این واقعا جزء فصول کتاب نباشه، حاشیه باشه که در متن اشتباها اثبات شده باشه و معناها ظاهر، معناش هم روشن، احتیاجی به تبیین نداره. از فاضل شارح یه تقسیمی رو ذکر میکنند که در توضیح این متن دخالت داره و تمام این تقسیم رو که فخر رازی گفته نمیارند چون به همش احتیاج ندارن، میخوان بخشی از این تقسیم رو که اشکال داره اصلاحش کنن، به این مناسبت ذکرش میکنن ولی ادامهش نمیرن تا آخر برن چون کاری به اون ادامهش ندارن. اگرچه تقسیم به نظر ایشون تقسیم خوبیست ولی یک اشتباه تعبیری و عبارتی در صدرش هست. ایشون بعد از اینکه این تقسیم رو از فخر رازی نقل میکنه اون اشتباه رو تذکر میده، اون تسامح رو تذکر میده و تمام میشه. تقسیم میشه هر ماهیتی رو که شما تصور میکنید یا نفس تصورش چنین است که اجازه نمیدهد اشخاصی داشته باشد، یا نفس تصورش چنین نیست بلکه اجازه میدهد که اشخاصی داشته باشد. اونی که نفس تصورش اجازه نمیدهد اشخاص داشته باشد که ماهیت جزئی است، اون رو کنار میزنه، میاد سراغ این که نفس تصورش اجازه میدهد که اشخاصی داشته باشه، اینو شروع میکنه به تقسیم کردن. خواجه فقط یه قسمش رو فکر میکنه، میگه این یکی یا لازمه یا مانع دارد یا مانع ندارد. یه مانع ندارد چه نمیاره، اونی هم که مانع دارد یا مانعش لازم است یا زائد است، اینم نمیاره. فقط اینطور میگه، میگه اونی که قابل هست که اشخاص داشته باشد یا مانع دارد، اون هم مانع طبیعی تا اینجا رو میاره، یا مانع دارد مانع غیر طبیعی یعنی مانع جایز و زوال، یا اصلا مانع ندارد، اینا رو دیگه نمیاره خاطره، فقط همونی رو که مربوطه به بحث ماست میاره. وقت میگه اونی که مانع دارد مانعش هم لازم است و لازم طبیعت است، چون مانع هرگز این نوع رو رها نمی کند، این نوع هرگز دارای افراد متعدد نمی شود. همین که مصنف گفت در این تقسیم بندی مطلب مصنف رو توضیح بیشتر میده، یعنی تمام اقسام رو ذکر میکنه، بعضی اقسام که میتونن اشخاص داشته باشن میاره، بعضی که نمیتونن اشخاص داشته باشن اونا رو هم توضیح میده، همه معلوم میشه. دو تا فرد هست، دو تا نوع هستن که نمیتونن اشخاص داشته باشن. یکی اون که نفس تصورش اجازه اشخاص نمیدهد، اون اشخاص نداره. دوم اون که نفس تصورش اجازه اشخاص میدهد منتها مانع دارد، مانعش هم لازم است که رهاش نمیکنه، اینم نمیتونه اشخاص داشته باشه. ما بقیه میتونن اشخاص داشته باشن. اونی که نفس تصورش اجازه اشخاص میدهد و مانع ندارد، او اشخاص داره. یا مانع دارد که مانعش میتواند زائل شود، اونم اشخاص داره، ما بقی اشخاص نداره. خب تقریبا میشه گفت چهار قسم داشتیم که همه اقسامش توضیح داده شد. یک قسم اونیست که نفس تصورش اجازه اشخاص نمیدهد، اینو میگه اشخاص نداره. دوم اونی که نفس تصورش اجازه اشخاص میدهد منتها مبتلا به مانع لازم است، اینم میگه اشخاص نداره. سبب اونی که نفس تصورش اجازه اشخاص میدهد و مانع غیر لازم دارد، اینو میگه میتونه اشخاص داشته باشه. چهارم اونی که نفس تصورش اجازه اشخاص میده و اصلا مانع نداره، نه مانع لازم نه مانع زائل، اینم میگه میتونه اشخاص داشته باشه. خارج این کلامو که ذکر میکنه اشکال میکنه در اون قسم اول، میگه کدام مفهوم است که تو میتونی تصورش کنی و با در حین تصور اشخاصی براش نباشه، کدام ماهیت هست که نفس تصورش اجازه نمیدهد اشخاصی داشته باشد. حتی مفهوم واجب الوجود هم اینجا نیست، مفهوم واجب الوجود هم نفس تصورش اجازه میده که اشخاصی داشته باشه، منتها ما تو استدلال ثابت میکنیم که اشخاص نداره. اگر نفس تصور واجب الوجود ما نمیداشت که شخص اشخاصی تصور بشه، ما احتیاجی به برهان توحید نداشتیم. خب به طرف میگفتیم اگر از ما میپرسید چه دلیلی از توحید داریم، میگفتیم خود واجب الوجود تصور کن، تصورش اجازه اشخاص نمیده، در حالی که ما این کار نمی کنیم. پس معلوم میشه که تصور واجب الوجود اجازه اشخاص میده. هر مفهومی که تصور میشود کلیست. مگه ما جزئیش بکنیم به یه وسیله؟ پس این که شما گفتید هر ماهیتی اگر تصور شود یا تصورش اجازه شرکت نمیدهد یا اجازه شرکت میدهد، همین که تصمیم تو غلطه. ما مفهومی نداریم که اجازه شرکت نده. همه مفاهیم اجازه شرکت دارن چون کلیه. مگر بعدن بیایم اون مفهوم به یکی خاصش کنیم، به وسیله اسم اشارهی، به وسیله علمیتی، به یه وسیله خاصش کنیم، در اون صورت میشه جزئی. بله همینطوری جزئی نمیشه. ماهیت جزئی ما نداریم، سلام علیکم، ماهیت جزئی ما نداریم، ماهیت باید جزئیش کرد. پس این که شما اول توضیح دادین توضیح درستی نیست. البته اون واجب الوجودی که من عرض کردم مفهوم بود و ماهیت نبود. من خواستم برای تبیین مطلب عرض کنم، حرف فخرازی در ماهیته. میگه ماهیت هایی داریم که تصورشون اجازه نمیدهد که اشخاص داشته باشن و ماهیاتی داریم که تصورشون اجازه میدهد اشخاص داشته باشن. او بحثش در مفاهیم نیست، ولی من برای اینکه مطلب کامل بشه مثال به مفهوم زدم. خواستم بگم هر چی که در ذهن بیاد که ماهیت باشه که غیر ماهیت و مفهوم باشه بالاخره عامه. پس این که ایشون ماهیت رو در اینجا مطرح کرد و به دو قسم تقسیمش کرد، اون قسم اولش درست نیست، ولی بقیه تقاسیمش درسته. بقیه اقسامی که در این تقسیم گفت همش درسته، که ماهیتی داریم قابل صدق بر کثیرین، ولی مانعی دارد لازم، یا مانعی دارد عارض، یا اصلا مانع ندارد. این سه قسمش درسته. قسم اول فقط یک شخص داره، دو قسم بعدی میتونن اشخاص مختلف داشته باشن. این تقسیم درسته فقط اون بخش اولش که ماهیت رو گفته ما میتواند دو قسم بشود، این غلطه. مگر این که در ماهیتشون اصطلاح خاصی رو به کار برده باشه، چون ماهیت به نظر ما به کلی طبیعی اطلاق میشه. کلی طبیعی هم مصادیق کثیر میتونه داشته باشه، حالا ولو یه وقت ممکنه نداشته باشه، ولی میتونه داشته باشه. پس هیچ وقت نمیشه گفت ماهیتی داریم که نفس تصورش مانع از شرکته. اینو نمیتونیم بگیم، مگر اصطلاح عوض کنیم که ماهیت رو اطلاق کنیم بر جزئیات، هم که بگیم هم کل ماهیت اطلاق میشه بر ماهیت کلی، هم اطلاق میشه بر ماهیت جزئی. ولی این اصطلاح ما نداریم در فلسفه. ماهیتی سخت بر جزئی اطلاق نمیشه. ما جزئی رو ماهو نمیگیم، منهو میگیم. یعنی مثل زید رو نمیگیم. اگر گفتیم ماهیتش چیه، منظور اون مشترکشه که انسانیتشه که با همه اشتراک داره و کلیه. اگر بخوام شخصشو بیان کنم میگیم منهوش چیه، نمیگیم ماهوش چیه. ماهو همیشه کلیه و بر شخص اطلاق، بر شخص خاص اطلاق خاص نداره، مگر اینکه حالا ما خاصش کنیم. یعنی یه ماهیت رو اختصاص بدیم به یه فردی، اونم به وسیله اثر اسم اشاره علمیتی به یه وسیله باید خاصش کنیم، ولی خود ماهیت خاص نیست. بله اگه ایشون اصطلاح خاصی در ماهیت داشته باشه این تقسیمش درسته، اگر اصطلاح خاص نداشته باشه تقسیمش اشکال معنوی نداره. اشکال این داره که شما یک قسمی رو که جزء بحث نبوده تو بحث داخل کردید، اون اقسام دیگر درسته، این یک قسم غلطه. قال الفاضل الشارح در شرح این عبارت مصنف در شرح این متن چنین گفته: کل ماهیت اما ان تکون نفس و تصورها مانعتا عن شرک، هر ماهیتی یا خود تصورش مانع از شرکت هست، که این ماهیت میشه جزئی، فاذن لا یحصل منها الا شخص واحد، از چنین ماهیتی جز یک شخص حاصل نمیشه، چون خود ماهیت جزئیه، جزئی بیش از یک شخص نمیتونه داشته باشه. اولا تکون یعنی لا تکون نفس و تصورها مانع تنن شرکت، تصورش مانع از شرکت نیست بلکه با شرکت سازگاره، یعنی کلیست، یعنی ماهیت کلیست. در این صورتی که ماهیت کلی باشه، اگر بخواد تشخص پیدا کنه به وسیله خارجیات تشخص پیدا میکنه، یعنی عوارض زائده باید بیایند و تشخص رو بیاورند. حالا این ماهیت گاهی میتواند عوارض زائده رو بپذیرد، گاهی نمیتواند، مانع دارد، نمیتواند بپذیرد. اون وقتی که مانع داشت، گاهی اون مانع لازمه، گاهی مانع لازم نیست. اگر مانع نداشت خب اون عوارض عارض میشوند و کسبت درست میکنند. اگر مانع زائل داشت بعد از زوال مانع کسبت عارض میشه، اشخاص درست میکنه. اگر مانع لازم داشت اون مانعشون رها نمی کند این طبیعت رو، هرگز کسرات بر این طبیعت عارض نمی شود و این طبیعت دارای اشخاص مختلف نمی شود. او لا تکون، یعنی لا تکون نفس تصورها مانعتن عن شرکت، نفس تصور این ماهیت مانع شرکت نمی شه. در این صورت و اذن وقتی که نفس تصورش مانع شرکت نبود، یکون و تشخص شخص لذیت خلومن حافل وجود زائدن علال ماهیت. در این صورت تشخص اون شخصی که منها یعنی از این ماهیت میخواد داخل در وجود بشود، اون تشخص زائده بر ماهیته، یعنی به توسط امور زائده درست میشه، خود اون ماهیت شخص نمیشه، بلکه باید امور زائدهی بیایند و این ماهیت رو شخص بسازن یا شخصی از این ماهیت رو وجود بدن. فذلک زائد امکان لازمن، اون زائد نه اون تشخص زائد، اگر لازم بود، لازم طبیعت بود، یعنی این طبیعت این خصوصیت رو رها نکرد، همیشه همراه این خصوصیت بود، نتیجتا خصوصیت دیگر رو نمیتونه بگیره. وقتی نتونست خصوصیت دیگر رو بگیره، فرد دومی پیدا نمیکنه، همین فرد با این خصوصیت رو پیدا میکنه. طبیعتیست که یک خصوصیت رو گرفته و این خصوصیت رها نمیکنه. خب این خصوصیت فقط مربوط به یه فرده، بنابراین این طبیعت در همون فرد حاصل میشه. چون این طبیعت خصوصیت دیگر رو که مربوط به فرد دیگر است واجد نمیشود، پس این طبیعت فرد دیگه پیدا نمیکنه. مانع معنیش اینه ها، یعنی یه خصوصیت بچسبه به این طبیعت و این طبیعت رها نکنه و اجازه ندهد که این طبیعت خصوصیت دیگر رو واجد شود. در چنین حالتی این طبیعت با این خصوصیت تا ابد میمونه، تا هر وقت که هست میمونه، لذا خصوصیت دیگر رو نمیگیره، شخص دیگه درست نمیشه. مانعی که میگیم اینه. فضال که زائد، اون تشخصی که زائد است و خصوصیت آور است و شخص ساز است، اگر لازم طبیعت باشد، یعنی لازم ماهیت باشد، لم یحصل منها، یعنی لم یحصل از اون طبیعت و از اون ماهیت الا شخص واحدون که لا یقبل الانفکاف، شخص واحدی که انفکاف از اون خصوصیات رو قبول نمی کند، فقط با همون خصوصیت همراهه، از اون خصوصیت جدا نمی شود تا خصوصیت بعدی حاصل شود و فرد بعدی رو بسازد. و الا یعنی اگر قبول انفکاف کرد و اجازه داد که خصوصیت بعدی به ماهیت ملحق شود و شخص دومی رو بسازد، یلزم الخلف، خلف لازم میاد، چون فرض ما این بود که این خصوصیت لازمه و رها نمی کنه. الا یعنی اگر رها کرد، خب رها کرد خلاف فرض دیگه، فرض این بود که رها نکنه، و الا یعنی اگر رها کرد این خلاف فرض میشه و خلف فرض باطله. پس در این موردی که الان داریم بحث میکنیم، این تشخص اگر لازم است منفک نمی شود و اگر هم منفک نشد، اجازه نمی دهد که ماهیت با تشخصات دیگر همراه شود و شخص دیگری را بسازد، بنابراین ماهیت دارای اشخاص متعدد نمی شود. اون دو قسم دیگر رو دیگه خواجه نگفته. یک قسم اینه که این تشخص زائد عارض باشد بیاید و برود، یا اینکه مانعی وجود نداشته باشه، اصلا مانعی نباشه. اینها رو دیگه ایشون توضیح نمیده. در چنین حالاتی میتونیم افراد مختلف و اشخاص مختلف برای ماهیت داشته باشیم. خاطر میفرماد و فی مستر حاضر القسمت نظرانه، مستر این قسمت یعنی همون منشأ، یعنی همون مقسم، در مقسم نظره که یا در صدر این قسمت نظره که تقسیم رو که شروع کرد، ابتدای این تقسیم درست نبود که گفت ماهیتی که نفس تصورش مانع از شرکت، ما که این ماهیتی نداریم که نفس تصورش مانع از شرکت باشه. بله ممکنه با وسائلی از شرکت بندازیمش، ولی اینطور نیست که نفس تصورش مانع باشه. و در مصدر این قسمت نظره، زیرا ماهیتی که تعقل می شود لا تکونو نفس تصورها مانع علل شرکت، چنین ماهیتی نفس تصورش از شرکت مانع نیست. بله ماهیتی که در خارج موجود می شود، چون با وجود خارجی توأم است، شرکت نداره، این میشه خاص. اما ماهیت معقوله یعنی اونی که تصور شده به وجود خارجی نیامده، اون چنین نیست، اون عامه، خاص نیست. الا اذا اونی بالماهیه غیر مستلهو علیه، ما یعنی که قصد شود یا انا فخر رازی بالماهیت غیر آنچه را که حکما برش اصطلاح دارن. حکما ماهیت رو کلیه طبیعی میدونن، کلیه طبیعی هم مشترکه، اینطور نیست که نفس تصورش مانع از شرکت باشه، مگر شما ماهیت رو بر جزئیات هم اطلاق بکنید که این خلاف اصطلاح حکماست. و ما با شما بحث نداریم، اگه اصطلاح جدید بیاید که حرفی نیست، اصطلاح جدیده و شخص هم میتونه اصطلاح جدید بیاره، منطقه شخصی که اصطلاحش توضیح بده. شما بگید همه گفتن ماهیت یعنی امر کلی، من میگم ماهیت مطلقه، هم کلی رو شامل میشه هم جزئی رو شامل میشه، خلاف اصطلاح دیگران گفتید، ولی اصطلاح خودتون که هر کردید با تون هم نزا نداریم، میگیم بله و طبق اصطلاحتون حرفتون درست. تخمیم علیس قد بان لک ان المقدار من حيث هو مقدار او صورت الجرمیه من حيث هي صورت الجرمیه مقارنه لما تقوم معه. از عنوان فصل که فصل دهمه، از عنوان فصل به تذنیبون معلوم میشه که این فصل دنباله مطالب گذشته است و یه فصل مستقلی نیست، چون زنب یعنی دنباله، تذنیب یعنی دنباله بحث و ادامه دادن و بیان کردن، یعنی ما میخوام مطلب قبلی رو تعقیب کنیم. مطلب قبل ما این بود که هیولا داریم، حالا میخوام بحثی در مورد همین هیولا بکنیم. یه توضیح درباره هیولا دادیم، گفتیم هیولای ما نسبت به خیلی چیزها لابه شرطه، نسبت به فصل و وصل گفتیم نابه شرطه، لذا هم میتونه فصل رو قبول کنه هم میتونه وصل رو قبول کنه. گفتیم اگر فصل رو قبول کرد دو تا ماهی، دو تا هیولا میشود با دو صورت، وصل رو قبول کرد یک ماهیت میشود با یک صورت، که اینا قبلا توضیح داده شد. هم ماهیت رو اثبات کردیم هم نابه شرط بودنش رو بیان کردیم. حالا از همین دو مطلب میخوام استفاده کنیم، هم میخوام درباره هیولا بحث کنیم هم از خاصیت لابه شرط بودنش استفاده کنیم. میخوام ببینیم آیا هیولا بزرگ و کوچیک میشه یا نمیشه. هیولا ازن و سقر پیدا میکنه یا نمیکنه؟ جواب اینه که بله بزرگ کوچیک میشه. چرا؟ چون نسبت بزرگی کوچیکی لابه شرطه. صورت بزرگ بهش بده میشه بزرگ، صورت کوچیک میشه بده میشه کوچیک. چرا؟ چون خودش نه بزرگ نه کوچیک، نسبتش به بزرگ و کوچیک مساویه. بنابراین اگر شما صورت بزرگ رو از هیولا گرفتی و صورت کوچک به او دادی، هیولا رو کوچک کردی. اگر صورت کوچک رو ازش گرفتی صورت بزرگ بهش دادی، هیولا رو بزرگ کردی. و هیچ اشکالی نداره. اصطلاحاً گفته میشه هیولا در وقت کوچک شدن اصطلاحاً گفته میشه منقبض شد، انقباض پیدا کرد، یا گفته میشود تکاسف پیدا کرد، یعنی فشرده شد. تکاسف از کثافت میاد، کثافت این فشردگی انبوهی در مقابل انبساط. اگر شما هیولا رو صورت بزرگ بشدید، صورت کوچک ازش گرفتید صورت بزرگ بشدید، اصطلاحاً گفته میشه که منبسط شد، یا گفته میشه که متخلخل شد، یعنی خلل و فرج پیدا کرد، باد کرد، بزرگ شد. الان در این فصل بحثمون در اینه که میتوانیم هیولایی رو بزرگ کنیم یا کوچک کنیم، یا به تعبیری دیگه منقبض کنیم، منبسط کنیم، یا به تعبیر سوم که همین تعبیر در اینجا به کار میره، متکاسف کنیم، متخلخل کنیم، یا نه. الان بحث ما در تکاسف و تخلخل هیولاست که ازش چند تعبیر داشتیم. تخلخل و تکاسف بفرمایید، انبساط و انقباض بفرمایید، ازن و شغر، فرقی نمی کنه. حالا ما تعبیر میکنیم به تخلخل و تکاسف. حالا آیا هیولا رو میشه متخلخل کرد، میشه متکاسف کرد، یا نه؟ اولا باید توجه داشته باشیم که تخلخل و تکاسف به دو قسم حقیقی و مشهوری تقسیم میشه. ثانیا باید توجه داشته باشیم که ما دو بحث داریم. یکی این که آیا جسم را میشود متخلخل کرد یا متکاسف؟ دیگر این که هیولایی را که بخشی از جسم است میتوان متخلخل کرد و متکاسف. شما مراجعه میکنید میبینید که فلاسفه تخلخل و تکاسف حقیقی جسم را اجازه نمیدن. تخلخل و تکاسف حقیقی جسم را اجازه نمیدن. حالا دو مطلب این تیکر را تکرار بکنم. چهار تا مطلب را داریم. این تیکر را ما باید اضافه میکردم بعد وارد بحث میشدم. چهار تا با این توضیحی که دادم که تخلخل و تکاسف یا حقیقی یا مشهوری و با این توضیحی که دادم که یا جسم متخلخل و متکاسف می شود یا هیولا متخلخل و متکاسف می شه، معلوم شد چهار صورت و چهار فرضه. یکی این که جسم متخلخل یا متکاسف شود به تکاسف و تخلخل حقیقی. دوم این که باز جسم متخلخل شود و متکاسف شود به تخلخل و تکاسف مشهوری. این دو تا بس. سوم هیولا متخلخل شود و متکاسف شود به تخلخل و تکاسف حقیقی. چهارم هیولا متخلخل یا متکاسف شود به تخلخل و تکاسف مشهوری. چهار بحث داریم. این بحثا باید از هم جدا بشه، ولی اگه جدا نشه در کلمات حکما شما تناقض میبینید. یه جا میبینید تخلخل رو رد کرده، یه جا اثبات کرده. باید متوجه باشید که کدوم تخلخل رو داره رد میکنه، کدوم رو داره اثبات میکنه. حکما در جسم تخلخل و تکاسف مشهوری رو اجازه میدن، حقیقی رو اجازه نمیدن. در جسم، در هیولا هر دوش رو اجازه میدن، هم حقیقی رو هم مشهوری رو. منتها مشهوری رو کسی نمیتونه درست کنه در هیولا، این دست خداست. حقیقی رو چرا؟ حقیقی رو میشه، همین رو توضیح داده میشه، معلوم میشه. من اول مشهوری رو توضیح بدم بعد به حقیقی بپردازم. مشهوری، تخلخل مشهوری در جسم هم توضیح میدم، چون در هیولا تخلخل مشهوری عرض کردم، اشاره میکنم ولی شدنی نیست، یعنی دست ما نیست. در یه جسمی ما میخوام تخلخل ایجاد کنیم. تخلخل یعنی میخوام خلل و فرج درست کنیم. یه جسم فشرده ایست، میخوام متخلخلش کنیم. خب این دوشکی که سالها روش خوابیدیم پنبهش فشرده شده، میریم میدیم به نداف، میگیم پنبه رو ندافی کن. اون شروع میکنه پنبه رو زدن، این پنبه باز میشه. بعد که میذاریمش تو دوشک، میریم دوشکی که نازک نازک شده بود حالا شد زخیم، همون پنبه است. چیزی از همون پنبه است، منتها یه هوایی درش داخل کردیم، یعنی پنبه رو از هم جدا کردیم، هوا توش داخل شد. حالا دو مرتبه مدتی که روش میخوابیم، دو مرتبه این هواها با فشار بیرون میرن، برمیگرده به هم حالت قبل. وقتی این پنبه فشرده میشه گفته میشه متکاسف شد، وقتی زده میشه گفته میشه متخلخل شد. ولی در حین تخلخل چیزی درش اضافه میکنیم که هواست، در حین تکاسف چیزی ازش کم میکنیم که هواست. این میشه تخلخل و تکاسف مشهوری که با اضافه کردن یا با کم کردن درست میشه. خود پنبه بزرگ کوچک نشد، هوا توش داخل شد، اضافه شد، هوا رو ازش خارج کردیم، کم شد. یا فرض کنید یه مایعی درست کردیم، مثلا فرض کنید شیره، شیره انگور، اینو گذاشتیم روی چراغ، تبخیر شد، آب ازش کم شد، آبش کم شد متکاسف میشه، یعنی فشرده میشه. این فشردگیش نه اینه که ما آب انگور زیادش کردیم، همونی که ریخته بودیم که دیگه همون بود، این تبخیر شد، غلیظ شد، آبش رفت بیرون، یعنی چیزی ازش کم شد، متکاسف شد. حالا دو مرتبه میخوام متخلخلش کنیم، آبی روش میریزیم، هم میزنیم، شل میشه و زیادتر میشه. این تکاسف و تخلخل مشهوری است که با اضافه کردن چیزی یا کم کردن چیزی حاصل میشه. این خیلی مهم نیست، همه اجازهش میدن، در اعصاب اجازه میدن که چیزی رو اضافه کن جسم بزرگ میشه، کم کن جسم کوچیک میشه، یه قطعه شو ببر کوچک میشه، یه چیزی اضافه کن بزرگ میشه. این مال تخلخل و تکاسف مشهوری درسه. در هیولا تخلخل و تکاسف نمیتونیم داشته باشیم که چیزی به هیولا اضافه کنیم، چیزی از هیولا کم کنیم، چون خلقت هیولا دست ما نیست. هیولای دیگه هم که نداریم، بحث از هیولای اولاست. کل عالم با یه هیولا، کل عالم انسان با یه هیولا داره ادامه پیدا میکنه، یه هیولا بیشتر نداریم. اینطور نیست که هیولایی داشته باشیم به این هیولا اضافه کنیم یا از این هیولا چیزی کم کنیم. هیولا واحده، مگر اینکه خدا یه هیولا دیگه بیافرینه، با این زمینه کنه این بزرگتر بشه، کوچیک‌تر بشه. مثلا هیولا رو نمیشه به تخلخل و تکاسف مشهوری کوچیک و بزرگ کرد. در تخلخل و تکاسف مشهوری همین مقدار بحثیم که روشن شد که مجازه، هیچ اشکالی نداره. تخلخل مشهوری یعنی همین تخلخل و تکاسفی که عرف میگه، بین مردم رایجه. چیزی رو اضافه میکنن میگن زیاد شد، چیزی رو کم میکنن میگن کم شد. این با بریدن و اضافه کردن درست میشه. مشکل در تخلخل و تکاسف حقیقی است. جسمی بدون این که چیزی بهش اضافه بشه بزرگ بشه، و بدون این که چیزی ازش کم بشه کم بشه، کوچک بشه. بدون این که هواشو بیرون کنید یا بدون این که هوا درش داخل کنید ببینید بزرگ بشه، این شدنی نیست. همیشه باید جسم به توسط اضافهی بزرگ شود و به توسط قطعی و انتقاصی کوچک بشه. تخلخل و تکاسف حقیقی در جسم ممکن نیست. در شرح اشراط الاشراق مراجعه بکنید، مفصل در این زمینه بحث کرده و اثبات کرده که تخلخل حقیقی و تکاسف حقیقی ممکن نیست. این در مورد جسم بحث کرده و گفته ممکن نیست. مصنف در اینجا میخواد بگه تخلخل و تکاسف حقیقی در هیولا ممکن هست، در هیولا ممکنه. اونجا که میگن ممکن نیست، در جسم میگن ممکن نیست. اینجا که میگن ممکن هست، در هیولا میخواد بگه ممکن هست. پس فرق است بین اون بحثی که در حکمت الاشراق آمده و بحثی که در اینجا میاد. در اینجا امکان ثابت میشه، در اونجا امکان نفی میشه. تناقض هم نیست، چون اون بحثش در جسم، این بحثش در هیولاست. هیولا رو ایشون میگه که خب ما دیگه بعد از این که مباحث رو تنظیم کردیم و توضیح دادیم طوری که دیگه تناقضات تو ذهن نیاد، حالا وارد بحث میشیم. میخوام ثابت کنیم که هیولا میتواند متکاسف شود به تکاسف حقیقی و تخلخل حقیقی. مجبوریش در اختیار ما نیست، حقیقیش در اختیار ما هست. الان بیان میکنم، هنوز بیان نشدم. تخلخل و تکاسف مشهوری در هیولا دست ما نیست که هیولا رو اضافه کنیم یا کم کنیم، ولی این حقیقیش دست ما هست. الان توضیح میدیم که میشه. شیشه ای رو توجه کنید، تصور کنید. یک شیشه، نه یعنی شیشه هایی که به در و پنجره میدونن، شیشه منظور قاروره است. یعنی شیشه ای که توش مثلا سرکه میریزید، آب میریزید، یا دبه ای رو مثلا شیشه ای که توش بطری مثلا بطری که ما در قدیم بهش میگفتن قاروره، یا قاروره رو تصور بکنید که توش آب میریزید، اینو هیچی توش نذارید، خالیش کنید، بعدم درشو ببندید. الان یه مقدار هوا توی این شیشه هست، مقدار هوا توی این شیشه هست که اون هم صورت هم هیولاست. اون که الان توش هست جسم دیگه، اون مقدار هوایی که توی این شیشه هست جسمه. پس هم هیولاست، هم صورت جسمیه دارد، هم صورت نوعیه هوا دارد، یعنی یه جسم درست حسابیه. بعد حالا با هر وسیله‌ای که میتونیم اگه داشته باشیم، که البته قدیم هم داشتیم حالا هم داریم، این شیشه رو یه مقدار هواشو خالی میکنیم، بعد درش میبریم. حالا چطوری خالی میکنیم؟ امروز با دستگاه‌ها خالی میکنن. در گذشته میذاشتن توی آب داغ، تو آب داغ میذاشتن، این هوا منبسط میشد. بعد اگر هم در شیشه رو باز نمیکردن، شیشه رو میترکوند، هوا بزرگ میشد دیگه، بزرگ میشد، جای وسیع میخواست، شیشه بهش اجازه وسعت نمیداد، شیشه رو میترکون، جا وسیع میشد. قبل از اینکه شیشه بتره که ما در شیشه رو باز میکنیم، یه مقدار هوا بره بیرون، دوباره در رو میبندیم. خب حالا هوا رفته مقدارش بیرون، مقداری از هوا رفته بیرون، الان حیولایی که در این شیشه هست صورت جسمیه، صورت جسمیه هوا رو قبول کرده، صورت نویه هم قبول کرده، به صورت نویه کار نداره، صورت جسمیه رو قبول کرده. قبلا صورت جسمیه مربوط به حیولایی، به هوایی بود که در این قاروره بود، حالا همین هوا بدون این که چیزی از خارج اضافه کنیم یا کم کنیم، همین هوا الان داره بزرگتر میشه. چیزی به هوا اضافه نکردیم که مقدارش بزرگتر بشه. یعنی اینطور نیستش که هوایی رو دو مرتبه داخل در شیشه کرده باشیم تا حجم هوا اضافه شده باشه، بلکه هوا رو خارج کردیم. در این حال همون هوایی که در قبلا نصف شیشه رو پر می‌کرد، حالا همه شیشه رو پر کرده، از هوا بزرگتر شده، صورت جسمیه بزرگتر شده، هیولا بزرگتر شده، بدون اینکه چیزی کم و زیاد بشه. هیچی کم و زیاد نشه، من نسبت به اون مقدار هوایی که الان در شیشه است چیزی اضافه نکردیم. بله مازاد هوا رو اخراج کردیم، ولی فرض کنید که نصف پایین شیشه یه مقدار هوا داشته، نصف بالای هوا رو بیرون کردیم، اون نصف پایین هیچی بهش اضافه نشده، هیچی ازش کم نشده، از شیشه چیزی کم شده ولی از اون نصف پایین چیزی کم نشده، به اون نصف پایین هم چیزی افزوده نشده. در این حال میبینیم اون نصف آمد تمام شیشه رو پر کرد، یعنی بزرگ شد، هیولا بزرگ شد، صورت جسمی بزرگ شد. بله در حساب چیزی داخل شیشه نشد، چیزی داخل شیشه نشد، یه مقدار هوای از شیشه خارج کردیم. حالا فرض کنید با انرژی نه با هر وسیله دیگه شما تونست خارج کنید، به هیچ حرارت هم ندادید، با یه دستگاه مکنده شما یه مقدار هوا رو کشیدید بیرون و در شیشه رو بستید، این هوای داخل شیشه که قبلا نصف شیشه رو پر کرده بود، حالا همه شیشه رو پر میکنه، یعنی وسیع شد دیگه، متخلخل شد، بدون اینکه چیزی روش اضافه کنید متخلخل شد، و بدون اینکه چیزی ازش کم کنید، چون از اون چیزی کم نکردید، از شیشه کم کردید ولی از اون نصفه پایین شیشه چیزی کم نکردید، اون نصفه همون که بود حالا هم هست، منتها فعلا بزرگتر شده، یعنی جای بیشتری گرفته. پس هیولا بزرگ شد و تخلخل پیدا کرد، تخلخلش هم تخلخل حقیقی بود. حالا اگر برعکس کنید، دوباره هوایی رو داخل کنید در شیشه، اون قسمت از هوایی که قبلا کل شیشه رو پر کرده بود، حالا میره نصف شیشه رو پر میکنه، متکاثف میشه، بدون اینکه چیزی رو اضافه کنه یا چیزی ازش کم کنه. این تخلخل و تکاثف حقیقی است که در هیولا اتفاق افتاده. آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ این تصویرش بود. حالا میخوام ببینیم جایز هست یا جایز نیست. ایشون میفرماید جایز هست. چرا؟ علتش هم یک کلمه است و اون اینه که هیولا نسبت به کوچیکی و بزرگی لابه شرطی. اگر هیولا مشبوط بود به بزرگی، کوچیک کردنش احتیاج داشت به بریدن، بزرگ کردنش احتیاج داشت به افزودن، ولی چون مقیده به بزرگ و کوچیک نیست، هم با بزرگ سازگاره هم با کوچک سازگاره، صورت بزرگ بشه بدی بزرگ میشه، صورت کوچیک بشه بدی کوچیک میشه، و این جهت تخلخل و تکاثف حقیقی پیدا میکنه. چرا؟ چون با همه سازگاره، نسبتش به بزرگ و کوچک مساوی، بستگی داره به اینکه چه صورتی روش بدی، صورت بزرگ رو ازش بگیر صورت کوچیک بشه بده متکاثف میشه، صورت کوچیک رو ازش بگیر صورت بزرگ بشه بده متخلخل میشه، بدون اینکه چیزی اضافه و کم کنی، فقط صورت رو کوچیک و بزرگش کن، هیولا تخلخل و تکاثف پیدا میکنه، تخلخل و تکاثف حقیقی. این کل بحثی که ما در اینجا داریم. حالا نحوه ورود مصنف در بحث رو عرض میکنم، اینا که توضیح دادم اصل مطلب توضیح داده شد، ولی به صورتی که مصنف وارد بحث شده بود من وارد بحث نشدم. حالا بعد از اینکه مطلب روشن شد، همون عبارت مصنف رو به همون نحوه که خود ایشون وارد شده وارد میشن. نه صورت جسمیه بزرگ کوچیک نمیشه، صورت جسمی کوچکی رو میاریم عرضه میکنیم وارد میکنیم بر هیولا، یا صورت جسمی بزرگی رو وارد میکنیم. صورت جسمی کوچیک و بزرگ دوتا، این دوتا رو یک بار اونو وارد میکنیم، یک بار اینو وارد میکنیم، نه اینکه صورت جسمی رو کوچک و بزرگ کنیم. صورت جسمی کوچک و بزرگ نمیکنیم، صورت جسمی کوچکی رو بر هیولا وارد میکنیم، بعد صورت جسمی بزرگی رو به بدل اون صورت جسمی اول وارد میکنیم. یعنی دوتا صورت ها متعاقباً وارد میشن، صورت کوچک و بزرگ یکی نیستن و باطل میشن. کوچک رو بر میدارید بدل اون کوچک بزرگ رو میذارید، بزرگ رو بر میدارید بدلش کوچک رو میذارید. در اون مثال هم میتونه، در اون مثال هم میتونه صورت جسمی بزرگ کوچک میشه، نه همون کوچک بشه، صورت جسمی بزرگی رو به این هیولا میدید. یعنی دقت بکنید تو همون مثال هم که عرض کردم، شیشه وقتی که هوای نصف هوا کل شیشه رو پر کرد، یه صورت جسمی بزرگی، صورت جسمی بزرگی پیدا میشه جدید، غیر از صورت جسمی قدیم. چون صورت جسمی مقداره، همونطور که فصل و وصل صورت رو عوض میکنه، مقدارم صورت رو عوض میکنه. یعنی اگر یه صورت 10 سانت بود، این همون صورت 5 سانتی نیست، 5 سانتی و 10 سانتی دوتان. چرا؟ چون قوام صورت به مقداره، اگر مقدار عوض شد صورت عوض میشه، اما قوام هیولا به مقدار نیست که اگر مقدار عوض شد هیولا عوض بشه. صورت با تعویض مقدار عوض میشه، با تعویض فصل و وصل عوض میشه. چرا؟ چون صورت متقوم است به وصل و به مقدار خاص. اگه مقدار خاص رو ازش گرفتید، فصل یا وصل رو ازش گرفتید، عوض میشه. قبلا داشتون باطل میشه، صورت با عروض این خصوصیات باطل میشه. باطل که شد جان... یک صورت دیگر جانشینش میکرد، نه همون صورت بزرگ و کوچیک کرده باشیم تا تخلخل در صورت اتفاق افتاده باشه، بلکه صورت بزرگ رفته صورت کوچک آمده. هیولا با هر دو سازگاره. دقت بکنید هیولا رو اینا مشترک میدونن. میگن بعد از این که صورت آبی رو گرفتی، صورت هوایی رو وارد کردی، صورت عوض شد، هیولا سر جاش هست. پس هیولا ثابته. چون هیولا ثابته، با صورت بزرگ باید بزرگ بشه، با صورت کوچک باید کوچک بشه. ولی اگه هیولا ثابت نبود، هیولا رو عوض میکردیم. میگفتیم همونطور که در بزرگ صورت عوض شد، در کوچک صورت عوض شد، در کوچک بزرگ هیولا عوض میشه. ولی ما هیولا رو عوض نمی کنیم که هیولا مشترکه. هیولا با صورت‌های متبدله عوض نمیشه. اگر صورت بزرگ رفت، صورت کوچک آمد، هیولا سرجاش محفوظه. اینه که در هیولا باید قائل به تکاثف و تخلخل بشیم، در صورت قائل نمیشیم. صورت رو متبدل میکنیم، هیولا رو نمیتونیم متبدل کنیم، چون هیولا یکی بیشتر نیست، هیولای عالم عناصر یکی بیشتر نیست، تبدلش معنا نداره. این مشترکه در همه جا. صورت رو میتونید متبدل کنید، بزرگ و کوچک شد متبدل میشه، فصل و بست شد متبدل میشه، اما هیولا سر جای خودش محفوظه. اینه که هیولا تکاثف و تخلخل پیدا میکنه، ولی صورت دیگه تخلخل تکاثف پیدا نمیکنه. در همون مثال هم که بزن میکنید، خب مثال ما وقت گذشته نمیتونیم مثلا مصنف اون چه چه گفته توضیح بدم. انشاءالله فردا که وارد بحث میشیم دیگه این مطالب عرض نمی کنم، به همون نحوی که مصنف گفته وارد بحث میشیم.